داره تو کار،
در دخل و تصرفاتی که میخواد انجام بده، تقسیماتی که میخواد انجام بده و کارهایی که مربوط به شخص وصیت کننده است میخواد پیگیری کنه، نظر ناظر رو هم باید جلب کنه و همراه باشه با
اون. این خیلی مهمه.
بله.
چون میدونید گاهی مثلا وصی اموال میت رو باید بره بفروشه.
بله.
خب خریدار کیه؟ میگه به فلانی نفروش، من صلاح نمیدونم به فلانی بفروشی.
خب
اگر وصی رفت و به فلانی که خلاف نظر ارزشمند ناظر فروخت، این معامله صحیح نیست.
خب حالا در مواردی که با هم اختلاف نظر دارن اینجا تکلیف چیه؟ باید حرف ناظر حاکم بشه؟
اگر که هر دو نظرشون یکسان بود درست، اگر هر دو نظرشون مخالف یکدیگر بود هیچ کار پیش نمیره. و اگر کار پیش نره، واقعا کار رو زمین موند، وصیت میت رو زمین موند، اینجا باید حتما برن مراجعه کنن به حاکم شرع مجتهد جامع شرایط و یک ناظر دیگری قرار داده بشه که در هر صورت کار پیش بره. و الا اگر اینجوری باشه خیلی از این امورات زمین میمونه و به وصایت هم عمل نمیشه.
بله، شما فرمودید که اگر بر فرض وصی میخواد بخش از اموال میت رو به خریدار خاصی بفروشه و به ایشون واگذار کنه، اما ناظر مخالف هست، باید نظر ناظر اینجا عمل بشه.
حتما باید نظر هر دو با هم باشه. یعنی نه نظر ناظر به تنهایی است، باید اذن بگیره از اون.
بله. پس این که فرمودید اگر ناظر راجع به خریدار نظر داره و یه خریدار رو رد میکنه، اگر وصی حرف ایشون رو میپذیره باید همون عمل بشه. بله. اگر اختلاف پیدا کردن باید
میشه فضولی.
بله، عقد فضولی.
عقد فضولی میشه که اصطلاح خاص خودش داره، یعنی بدون اذن کسی که اونجا اذنش لازمه و معتبره.
بله.
اگر این کارو کرد میشه فضولی این معامله، و اگر بعدن تونس اذن ناظر رو به دست بیاره اجازه او رو، خب بله اون معامله که انجام دادن صحیح خواهد بود. اگر نه اون گفت من قبول ندارم، اون معامله حتما باید رد بشه.
بله.
پس بنابراین استبداد به رأی وصی اینجا تو این قسم دوم نمیتونه داشته باشه.
بله.
بدون نظر ناظر بخواد عمل بکنه و تصرفاتش نافذ نخواهد بود. حالا ما مثال زدیم، مثالهای متعددی شما میتونید بزنید.
بله.
فرض کنید تو نماز و روزه میت جناب عالی که وصی هستید، میرید یک کسی رو انتخاب میکنید برای اینکه نمازها رو بهش بدید بخونه.
بله.
روزه ها رو بهش بدید بگیره، اما ممکن است که ناظر نظرش این نباشه، میگه من موافق نیستم.
بله.
اگر ناظر موافق نبود، شما نمی توانید اون شخص رو به عنوان نائب قرار بدید. فقط کسی رو میتونی نائب قرار بدی که توافق نظر هم وصی هم ناظر بر اون یکسان باشه، متفق باشن.
خیلی متشکر جناب استاد وحیدپور. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
من مبالغی رو در روز به عنوان رد مطالعه میذارم کنار. الان دسترسی به شماره یا نماینده ای چیزی ندارم که جایی واریز بشه، اینو راهنمایی میکنید که چیکار باید بکنم؟ ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا مظالم عباد باید به فقیر مؤمن پرداخته شود و مشروط به اجازه مرجع تقلید هم نیست، لذا لازم نیست که حتما اون چرا که به عنوان رد مظالم شما میپردازید به دفتر حضرت آقا بپردازید، گرچه اشکالی هم نداره اونجا هم تحویل بدید، اونا به مصارف فقرا میرسونن، ولی اگر فقیر یا افراد فقیر مؤمن را میشناسید خودتون میتونید اون چرا که به عنوان مظالم عباد میخواید بپردازید به اونها بدید.
شنونده نوشته که پدر من قبلا نماز میخواند ولی مدت 2 ساله که نماز نمیخواند و خیلی هم عصبی میباشد و سنش هم بالاست. من به عنوان پسر بزرگ ایشان در این باره چه تکلیفی دارم؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در پاسخ گفتن:
وظیفه شما و دیگر اطرافیان اینه که در زمانهایی که آمادگی و پذیرش داره با زبان خوش و مؤدبانه پدر محترمتون رو امر به معروف و نهی از منکر کنید، و از برکات و ثمرات و پاداش‌های نماز براش بگید و مفاسد و تبعات منفی و مجازات‌های ترک نماز رو به صورت منطقی و دلسوزانه بهشون یادآوری کنید تا انشالله دوباره نمازخون بشن. مثلا بگید نماز رابطه انسان با خداست و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهانه. نماز مهمترین عبادته و طبق روایات اگه قبول درگاه خدا بشه عبادت‌های دیگه هم قبول میشه و اگه قبول نشه اعمال دیگه هم قبول نمیشه تا انشاءالله دوباره به سمت نماز برگرده.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خب پیرم دیگه نمیتونم، نماز قضا دارم، خیلی نماز قضا دارم، نشستنی بخونم یختشو وای میسم یختشو میشینم، مخواستم بینم اینا قبول میشه یا نه.
مرجع تقلیدتون رو بفرمایید.
آقای خمینی.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
این آدرس هایی که ما اول مسئله بیان میکنیم برای سروران گرامی طلاب عزیز که اگر خواستن مراجعه کنن مسئله را ببینن از این باب مطرح میشه. این مسئله هم در عروه کتاب القضا آمده، هم در تحریر. احتیاط اینه که اگر انسان معذوره تأخیر بندازه این نماز قضاها را تا خوب بشه، مگر اینکه امیدی نداشته باشه به خوب شدن یا نشانه هایی در خودش ببینه مثل نشانه های مرگ و اینا که دیگه مطمئنه نمیتونه این نماز را قضا بکنه، یا اگرم خوب بشه انقدر قضا زیاده که فرصت نداره این کار انجام بده. خب شما اگر نماز معمولی خودتو ایستاده میخونی کم و بیش میتونی ایستاده مثلا هر روزی یه روزم ایستاده بخونی، این مقدمه. اما اگر نماز خودتو ایستاده میخونی قضا را نمیتونی، یا قسمتی از نماز ادا را ایستاده میخونید بقیه را نشسته، اینجا نماز قضاها را طبق سوال مطرح شده اگر نشسته خوندید نماز شما درسته.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آموری هستند در سوالشون مطرح کردن: اگر در نماز جماعت شک کنیم که امام جماعت در رکعت اول از روی اشتباه رکعت دوم رو میخواند و در حقیقت تشهد به جا آورده، یعنی نماز چهار رکعتی را سه رکعت میخواند، در این باره تکلیف ما چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوالها طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمودی:
یکی از شکهایی که نباید به آن اعتنا کرد شکی است که معموم، یعنی کسی که نمازگزار هست ایستاده، شک کنه سه رکعت یا چهار رکعت. اینجا به شک خودش نباید اعتنا کنه و تابع امام باشه. یعنی اگه امام داره رکعت سوم میخونه و بعد رفت چهارم رو هم خوند، ما تبعیت کن و به شک خودت اعتنا نکن. این میشه جز شکایی که نباید بشه اعتنا کرد.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. من یه سوال شرعی داشتم، مقلد آقای سیستانی هستم. میخوام ببینم این وامایی که مثلا صندوق تو خونه میذارن، فرض کن 12 ماه، 2 سال، 3 سال طول میکشه. مثلا فرض کن مایی 500 تومن ما میدیم، بعد یه دفعه یه پولی مثلا 10 میلیون، 15 میلیون اینا به ما میدن. خب این پول خودمونه، ما نه چیزی اضافه کردیم نه چیزی کم کردیم. حالا آیا میخوام ببینم این چه صورتی داره؟ ممنون میشم، التماس دعا، خدا نگهدار.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال که از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود این گونه گفتند:
مال چه مال خودتون باشد چه مال کسی دیگر از بستگان و از همکارانتون باشن، هیچ اشکالی ندارد. وام رو به شما دادن و شما هم به همون میزان پس میدید. اگرم از مال خودتون باشه هیچ مشکلی نداره، مال خودتون رو برداشت کردید و اقساط را هم طبق معمول پرداخت میکنید، هیچ اشکالی نداره.
فرزندانی که نماز نمیخوانند و به توصیه والدین هم گوش نمیکنند، آیا باز هم والدین در این باره تکلیفی دارند یا نه؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید.
شما این مسئله را تکرار کنید، آرام آرام اونها را تشویق کنید و اگر فهمیدید دیگه اثر ندارد، تکلیف ساقطه.
آیا مجازیم صبحا نماز اول وقت را فرادا بخوانیم بعد که خانم از خواب بیدار شدن با ایشان هم به صورت جماعت نماز را به جا بیاریم؟ لطفاً درباره نیت این نماز دوم هم توضیح بدید که چگونه باید باشد. حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی را در این باره متذکر می شوند.
شخصی که نماز فرادا خونده می تواند اون نماز رو برای بار دوم به صورت جماعت بخونه و از این جهت ایرادی وجود نداره و هر دو نماز رو به نیت همون نماز وظیفه فعلیش میخونه، یعنی نماز اول به عنوان وظیفه میخونه، نماز دوم رو هم به عنوان همون عمل به استحبابی که در روایات ما هست میخونه و قصد میکنه این به عنوان امتثال من و ادای تکلیف من باشه. منتها یک نکته باید توجه بشه نسبت به نماز صبح. خب اول وقت تو نماز صبح طبق تحقیقاتی که انجام شده حدود 12-13 دقیقه تا 15 دقیقه، حالا بخوایم شخص باید صبر بکنه تا شخص مطمئن بشه که این وقت طلوع فجر شده، یعنی به صرف این که وقت اذان رسانه شده اکتفا نکنه، 13 دقیقه 15 دقیقه صبر کنه تا مطمئن بشه که وقت نماز صبح شده. در شبهای مهتابی، یعنی از 12 ماه قمری تا حدود 25 بر اون 12-13 دقیقه 10 دقیقه هم اضافه بکنه و مثلا نماز رو با 25 دقیقه تأخیر از اذان رسانه بخونه تا مطمئن بشه که نماز رو داخل وقت خونده.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپاری بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. حدیث اخلاقی امروز باز هم حدیثی است از امام حسن عسکری سلام الله علیه در کتاب معروف تحف العقول صفحه 487 نقل شده است. قال علیه السلام من التواضع السلام علی کل من تمر به. حضرت دو نشانه برای تواضع ذکر می فرماید. یکی این است که به هر کسی برخورد کردی سلام کنی، بزرگ باشد، کوچک باشد، همسن باشد، عالم باشد، کم سواد باشه، بی سواد باشه. من التواضع السلام علی کل من تمر به. دومیش هم والجلوس دون شرف المجلس. در مجلس هم که میرید حتما مقید نباشید اون جایی که جای شرف مجلسه. حالا بالای مجلسگاهی جای شرفه، پایین مجلسگاهی جای شرف است. مقید نباشید حتما جایی بنشینی که اهمیت در مجلس دارد. دون اون بنشین، کنار اون بنشین، پایین تر از اون بنشین. مسئله تواضع میدونید در اسلام بسیار مهمه. اصلا چیزی که باعث شد شیطان رانده درگاه خدا بشه تکبر بود، یعنی ریشه تمام انحرافات تکبر بود. و ما در کتاب اخلاق در قرآن مفاسد اخلاقی که نقل کردیم بر اساس ریشه های قرآنی، اولش همین تکبر و تواضع نقطه مقابلش ذکر کردیم. چه آثار سویی داره تکبر در جامعه، چقدر باعث می شود دلها از هم دور بشه، فاصله در میان مردم بیفته، عداوتها، کینه ها در دلها پیدا بشه. بسیار مست. نقطه مقابلش تواضعه، سبب محبت، دوستی، نزدیکی دلها، همکاری با یکدیگر. آثار بسیار مفید و مؤثری این تواضع داره. منتها تواضع راهکارهایی داره که در سوره لقمان در قرآن مجید به قسمت‌های از اون اشاره شده و لقمان به فرزندش دستور میده و در کلمات ائمه معصومین و مخصوصا در خطبه قاصعه در نهج البلاغه بحث‌های مفصلی درباره تواضع آثار تواضع، تکبر آثار تکبر بیان شده. در این کلام امام عسکری سلام الله علیه دو تا نشانه را ذکر می‌فرمایند، منحصر به این دو هم نیست. یکی این است، تواضع این است که از سلام کردن مضایقه نکنید. بعضی ها بخیلن حتی در سلام، یا حتما مقیدن باید شخص بزرگتر به کوچکتر سلام نکنه. عالم به جاهل، استاد به شاگرد، شخص مسن به جوان، نوجوان، حتما باید سلام از پایین به بالا باشه. این اشتباهه. ما عکسشو داریم، داریم سواره به پیاده سلام کنه. خیال نکنه حالا که سواره شد و برتری دارد و پیاده ها باید بر من سلام بکنن. نه، در حالات پیغمبر اکرم هم حتون شنیده اید به همه، حتی به کودکان هم پیغمبر سلام میکرد. اینو مخصوصا درباره اهل علم تأکید میکنم، سعی کنید شما عزیزان با سلامتون تواضعتون نشان بدید و محبت ها رو جلب کنید. مقید نباشید مردم به شما سلام کنند، به دیگران سلام کنید. بعضی اشخاص از کنار انسان رد میشن، زل به انسان نگاه میکنن. این قبیل اشخاص که ما میبینیم خودم بهشون سلام میکنیم. من یادم از در سالهای زیاد قبل از این آقایی بود از اهل این که مخالف کارهای مثلا نو و تازه بود، از جمله مجله مکتب اسلام امثال اینها، با ما مخالف بود. موقعی که ما را از دور میدید میرفت از این پیاده رو به اون پیاده رو، ما هم عمدن از این پیاده رو میرفتیم به اون پیاده رو که بهش سلام بکنیم. و دیگه کم کم وقتی این حالت رو دید مجذوب شد و تفکرش رو تغییر داد. من یه حدیث جانانهی بخوانم براتون. معروفه که شخص پیغمبر اسلام خاتم انبیاء محمد، قریب به این مضمون است، از جادهی، از کوچهی، از کوچه های مدینه عبور میکرد، دید عده‌ای از مردم جمع شدن دوربر یه نفر گرفتن میخندن. حضرت فرمود چیه؟ عرض کردن دیوانه است، کارهای دیوانگی میکنه، ما هم میخندیم. فرمود دیوانه این نیست، این بیماره. واقعا هم دیوانگی بیماریه. انسان شب ممکنه به خواب صبح بیدار بشه، اعصابش از دست بده. آسیبها خیلی ساده به انسان میرسه، نباید مغرور بود. فرمودیم بیماره. دیوانه را من به شما معرفی میکنم، المتبختر فی مشیهی، کسی که هنگام راه رفتن با تکبر راه میرود. الناظر فی اطفایه، این نگاه به این پهلو اون پهلوش میکنه. المحرک و جنبی به منکبای، شانهاشو تکم میده موقع راه رفتن. آدم متکبری که رو زمین که راه میره میخواد بگه زمین زیر پای من نباش. بعد فرمود الذی لا یرجا خیره، همچین آدمی امید به خیرش نیست. ولا یؤمن و شر، کسی ایمن از شرش هم نیست. آدم متکبر، راه میره، نگاه به پهلوهاش میکنه، شانه هاش رو تکان میده، راه رفتنش مغرورانه است. فرمون و هادا هو المجنون، دیوانه اینه. و ذاکل مبتلا، اونی که دیدید اون بیماره، دیوانه اینه. آدم متکبر دیوانه است، نوع دیوانگی است. و چقدر به ما دستور دادن متواضع باشید، مخصوصا تکرار میکنم برادران اهل علم، تواضع در عمل نشان بدن، در مجالس نشان بدن، در سلام کردن نشان بدن. سلام تحیت اهل بهشته، تحیت هم فیها سلام، قرآن میگه تحیت اهل بهشته. این تحیت بهشتی رو در دنیا رعایت بکن. به هر حال کلام امام بزرگوار امام حسن عسکری کمام بسیار پر نوری است که انشاءالله امیدواریم عمل بشه، سلام در جامعه ما رواج پیدا کنی. سوار اتوبوس میشی، اتوبوس شهری، سلام علیکم، یه سلام به همه بکنی، خیلی مؤثره. وارد هر مجلسی میشی، سلام علیکم، خیلی مؤثره. میدنی در مغازه جنس بخری، سلام علیکم، به فروشنده سلام کن، عیبی نداره. به همه سلام بکنی، این سلام باعث نهی از منکر میشه. سلام یه وسیله نهی از منکره، کم کم خجالت میکشه و منکر رو ترک میکنه. به هر حال این خلاصه توجیهی که در این باره داشتیم. و اما من در اینجا یکی از مسائل روز رو هم باید عرض کنم. میدونیم که باید فرهنگ اصلاح بشه انشاءالله به مقدار ممکن. یکی از فرهنگ هایی باید اصلاح بشه فرهنگ لباس. لباس قرآن مجید در آیه 26 سوره اعراف چی میگه؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر. ای بنی آدم، ما لباسی برای شما فراهم ساختیم که عیوب شما رو می پوشاند و باعث زینت شماست، آبروی شماست. لباستون باعث شخصیت شماست. یعنی لباس باید عیب پوش و سبب شخصیت بشه. حالا نگاه میکنیم بر اثر غلبه فرهنگ غرب در این لباس پوشیدن چه مشکلاتی ایجاد شده. یکی از راه های اصلاح فرهنگ هم و اصلاح لباس، چهار تا عیبشو من میگم. یکی این لباس هایی که یا عکس های نامناسب روشه یا خطوط لاتینی و نشانه فرهنگ بیگانه است. لباس شکل فرهنگ بیگانه داره. چرا جوان مسلمان یه همچین لباسی رو بپوشه؟ نوجوان مسلمان بچه ها رو لباس هایی بپوشانن که فرهنگ غربی ازش میبارده، میگه مشکله. مشکل دوم رنگ های لباس هاست. بعضی لباس ها کاملا میبینید رنگ های باخته، گاهی پاره پوره و اصلا شکل خودش از دست داده. قرآن میگه لباس زینت شماست. آیا لباس های رنگ رو رفته، پاره پوره، اینا نشانه زینته؟ این غلبه فرهنگ غربی است، غلبه کرد فرهنگ غرب. سوم لباس هایی که تنگه، نمیتونه توش بنشینه بلند بشه. جوان نوجوان میاد تو مجلس میشینه، پاهاش باید دراز کنه، لباس به قدر تنگی نمیتونه باید جمع بکنه، میخواد نماز بکنه رو کنسولیت برش مشکله. این لباس نیست، زندانه.